درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. مدت ها بود که همیهنان و دوستداران پدرمار گرامی سراغ ایشون از من میگرفتن و من هم میخواستم که یه جوری فرصتی بشه که با خودشون برنامه دو مرتبه داشته باشیم که خودشون بیان مورد، یعنی همه ما رو در جریان وضعیت خودشون بذارن و بگن که خب چی شد این مدت نبودن و نتونستن که تو برنامه حاضر باشن و بالاخره موفق شدیم که با ایشونو داشته باشیم تو برنامه. البته متاسفانه تصویرشون نداریم، فقط صداشون داریم. میریم پیش پدر عمر گرامی تا از زبون خودشون جویای احوالشون باشیم. عمر جان درود بر شما.
با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای بهاری به همه ایرانیانی که در نیمکره شمالی هستند و با بهترین درودهای خزانی بر همیهنانی که در نیمکره جنوبی هستند و با آرزوی این که همه شما که صدای من رو میشوید در بهترین حالت باشید، تندرست و پیروز و سربلند.
سپاسگزارم از این که دعوت برنامه رو قبول کردین. ما دیگه عادت کردیم به گفتار شما، صحبت پندهای شما که از دل تاریخ و فرهنگ ایران می اومد. عمر جان خودتون به بینندگانمون، به مخاطبینمون بگین که چی شد این مدت که، چون شما که خیلی علاقه داشتین، خیلی اصلا این برنامه با شما تمومی نداره. من فکر کنم اگه شرایط مناسب بود ما 1000 قسمت شاهنامه فقط پر میکردیم. خب خودتون اگه ممکنه یه توضیح بدین به همیهنانمون که چه اتفاقی افتاده که نشد برنامه را ادامه بدیم تا این
بله. اگه بیاد داشته باشید در داستان ضحاک، هنگامی که ضحاک خواب فریدون رو دید، از خوابگزاران خواست که خواب او را گزارش کنند. کسی دلیری نکرد بگوید که گزارش خواب تو چیست، ولی یکی از موبدان پا پیش گذاشت و گفت اگر باری آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی به جا. یعنی باره یعنی دیوار، اگر دیوار یا برج آهنینی هم که باشی سرانجام سپهرت بساید نمانی به جا. و در جای دیگری باش از فردوسی که میگوید ز مادر همه مرگ را زاده ایم. از این رو هست خب من سن زیادی هم دارم، به اندازه بسنده زیستم، به باور خودم به اندازه بسنده هم کار کردم، ولی از 2.5 سال پیش تو آگاه هستی که من دچار گونه از سرطان شدم، بیماری سرطان خون، و این بیماری آسیب‌های بسیار بر بدن من زد. یعنی نخستین کاری که کرد چشم چپم رو از من گرفت، بیماری بینایی چشم چپم رو یک سر از من گرفت. ولی آسیب بدتری که زد استخوان‌های پشت و به ویژه استخوان‌های گردنم رو ترک‌های بسیار بدهنجار داد و دردهای بسیار کمرشکن و بیتاب کننده بر من وارد کرد که من دو بار هر بار 5 هفته در بیمارستان بودم و ولی اکنون در خانه هستم. اندکی از اون فشار دردها کاسته شده است ولی توانایی بدنی و دیدنی از من گرفته شد. بسیار کمتر میتوانم بخوانم، کتاب که یک سری نمیتوانم بخوانم، ولی گاهی از راه رایانه آن هم باید دبیره ها رو بسیار بزرگ بکنم که با چشم راستم که او هم بینایی بسیار اندکی ازش بر جا مانده است بتوانم ببینم. از این رو هست که خب اندازه زیادی از توانایی تنی من کاسته شد. با همه مهری که داشتم که در پیشگاه شما جوانان باشم و با شما جوانان از شما نیرو بگیرم، ولی خب روزگار با من این سردی نشان داد. البته جای گله‌ای نیست، همه گونه که گفتم از فردوسی بزرگ اگر باری آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی به جای. این سرنوشت همه ما هست. هر زاده شدنی یعنی که مرگی، هر گهواری یعنی که گوری. این سخنی است که همه ما بهش باور داریم. هیچ گله ای از روزگار نیست. من هر بامداد که از خواب برمیخیزم سپاس از روزگار برای یک روز دیگر که باز هم میتوانم آفتاب را ببینم، باز هم میتوانم گفتگوی داشته باشم با شما جوانان حتی اگر از راه دور شده باشه. پیش از این که از یادم بره همینجا میخواستم سخنی با فرزندان خودم داشته باشم. من نوشتارهای گوناگون دارم از سالهای پیش که انباشته شدن، بسیاری از کسان اونها رو ندیدند. اگر ایمیل من رو بگذارید برای یاران، اگر کسانی خواهان این باشند که با نوشتارهای من آشنایی داشته باشن، نوشتارهای من رو داشته باشن، می توانند از راه ایمیل با من در پیوند باشن. من جنگی بزرگ از نوشتارهای پیشینم رو براشون میفرستم که یادگاری از من داشته باشن. ولی اینکه دچار این بیماری شدم و این ناتوانی، نه گله‌ای دارم از روزگار و نه اینکه بخوام عجز الله بکنم، بلکه بسیار بسیار شادمانم که هنوز یک روز دیگر هست که من میتوانم دست کم با شما گفتگوی داشته باشم.
بله، واقعا ستودنی این روحیه شما و امیدوارم که به هر حال بهبودی نسبی حداقل حاصل بشه و شما درد کمتری داشته باشین و ما بیشتر از وجود شما بتونیم بهره ببریم. هومر جان، ما نمیخوام خیلی طولانی بشه این صحبتمون و قرار بود که یه برنامه ما با هم در دست تهیه داشتیم، یه دو قسمتش هم ضبط کردیم راجع به خود هومر آبرامیان که اصلا چی شد هومر آبرامیان رفت به دنبال ایران. من میخوام اگه ممکنه یه توضیح خلاصه با ما بگی که واقعا این مهر ایران از کی به دلت افتاد و چرا انقدر مصرانه دنبال کردی فرهنگ ایران رو و الان چه احساسی داری بعد از این همه سال که این کارو کردی؟ این دلیلی که این سوالو میپرسم برای اینکه بسیاری از جوانانی که عاشق ایران هستن تازه اول این راه هستن، چه پندی داری براشون؟ یه مقدار اول داستان، یعنی بگو که خودت چی شد که علاقمند شدی به ایران و چه پندی داری برای جوانانی که ابتدا این راه هستن. گوش میکنیم به صحبت شما.
پاسخ شما رو نمیتوانم به کوتاهی بگم، ولی میتوان از ریشه و بن آغاز کرد. بن اگه بخوایم برگردیم، من باید از آشوری های ایران سخن بگم. آشوری های ایران یکی از کهن‌ترین تبارهای ایرانی هستند که ما آشوری ها پیرامون 2700 سال پیش از رشته کوههای زاگرس آمدیم به دشت ارومیه. این نامواژه ارومیه یک نامواژه به زبان آشوری است. اینکه گاهی ارومیه می نویسن نادرسته، ارومیه الف واو ر میم، نه الف ر واو، چون ارومیه که نوشته می شود این رو پیوند می دهن به روم، ولی ارومیه یک واژه دو بحری است در زبان آشوری، آشوری کهن. اور یعنی گهواره یا جایگاه و میه یعنی آب، گهواره آب. آشوری ها که آمدن در اون دشت بسیار بسیار زیبای آذربایجان باختری مانش گزیدن، اونجا رو نام پیشینش بود چیچست یا چیچستا، ولی آشوری ها اونجا رو نامگذاری کردن به زبان خودشون اورت میه، یعنی گهواری آب. و در اونجا بیش از 400 پارچه روستا برپا کردن و در تمام این 2700 سال میتوانم با دلیلی بگویم که یکی از ایرانی ترین تبارهای ایرانی هستند که هیچ آمیزشی با ترکان مغول و با عربها و با تازیان و با بیگانگان نداشتند. یک نژاده پاک ایرانی ماندن، همان گونه که یهودیان ایران، همان گونه که ارمنیان ایران و دیگر تبارهای کهن ایران مانند کورتا و بلوچا و دیگران. خب از اونجایی که یک تبار ایرانی است که از دیر زمان در ایران مانده است و وجب به وجب خاک ایران رو با پاس داشته است، نمیتوان گفت که چرا مهری به ایران پیدا کرد. این مهر به گونه ذاتی گوهری در دل هر آشوری هست. پدر من که آدم دانش آموخته هم نبود، پدر من راننده کامیون بود، کامیونی داشت از آن خودش و خودش هم رانندگی میکرد مانند همه کامیونداران امروزی که در اعتصاب هستن. پدر من یکی از همین کامیونداران بود، یعنی مردی دانش آموخته در سطح بالا نبود، ولی مهری که به ایران داشت، این مهر رو از همون دوران کودکی به من و برادران من و خواهران من توانست منتقل کنه. خب خود من هم از نوجوانی آشنا شدم با شاهنامه، آشنا شدم با بزرگان فرهنگ ایران، آرام آرام دلبستگی پیدا کردم به زبان پارسی، دلبستگی پیدا کردم. البته این دلبستگی به زبان پارسی صدی نشد برای اینکه من زبان مادری خودم رو به خوبی نیاموزم. زبان آشوری رو من بسیار خوب میدانم و شاید یکی از تکدانه هایی هستم که زبان آشوری رو ادبیات یا ادبسار آشوری رو بسیار بسیار خوب میدانم، ولی مهر به ایران و فرهنگ ایران و به ویژه زبان پارسی در من آتشی افروخت که من در این راستا بسیار کوشیدم و نه تنها خودم آموختم، بلکه کوشیدم که آموختهای خودم رو با دیگر فرزندان ایران هم در میان بگذارم. دو واژه‌نامه تا کنون نوشتم و یک دستور زبان پارسی. واژه‌نامه نخست من حدود شاید بیش از 10 سال پیش، 12 سال پیش شرکت کتاب منتشر کرد، ولی واژه‌نامه دوم رو که زیر نام فرواک نوشتم بیش از 55,000 واژه تازی برابرهای پارسی اونها همراه با نمونه های کاربرد این گونه واژه ها در ادبسار پارسی، در شاهنامه یا در دیوان حافظ یا سعدی، مولوی و دیگری و دیگران، همه اینها رو نمونه هاشو آوردم. و دستور زبان پارسی برای نخستین بار دستور زبان پارسی به پارسی سره، نه آنگونه که دیگران نوشتند ماضی و فعل و فاعل و نمیدونم مفعول و اینها، همه این زبانزدها به زبان پارسی سره نوشته شد و در تارنمای دانشگاه کوروش فرادست همه جوانان دانشپژوه و دیگر جویندگان دانش جا گرفت. گمان میکنم همین پاسخ بسنده باشد که به باور من هر ایرانی اگر که مهری به ایران داشته باشد جز این نمیتواند باشد. یعنی این مهر مهری است که فرزند به مادر خودش داره و مادر من هم یکی از مادرانی بود که حتی در روزهای کهنسالگی به من و دیگر فرزندان خودش میگفت که مادران میمیرند ولی ایران هرگز نمیمیرد. شما به ایران وفادار باشید، به زمین وفادار باشید و کاری به آسمان و آسمان نشینان نداشته باشید. من از چنین پدر و مادری زاده شدم که هم پدرم و هم مادرم با اینکه هر دو دانش نیاموخته بودند، ولی آن مهری که در دلشون بود توانستند به من و دیگر فرزندان خودشون بدهند.
سپاسگزارم. خب حالا الان بعد از این نمیخوام خیلی نگه دارم اینجا، میدونم که سخت برات نشستن و صحبت کردن، ولی میشه بگی الان حسه چی از این سالهایی که گذاشتی در این راه؟ و خب برحال من میدونم که قصر زرینی نتونستی درست کنی، چون این راهی نیستش که از روش مثلا درآمد آنچنانی کسی بعضی هستن میرن کاسبی هم میکنن. من دیدم مثلا کلاس های شاهنامه خانی و این چیزا میذارن، شما نکردی این کارو، شما همیشه مجانا رایگان اینا رو در اختیار همه همیهنان گذاشتی. و حالا الان حس چی هست بعد از این همه سال که این کار رو انجام دادی؟
خب نه تنها این افشین جان، تو شاید برخی چیزهای دیگر رو هم نمیدانی، حالا من بد نیست این رو هم بگویم. در روزهای پایان زندگی شاید نمیدانم جا دارد گفتنش یا نه، ولی تنها این نیست. من در ایران، کسانی که من رو از نزدیک میشناسن در ایران، یکی از پیمانکاران راهسازی بودم با توان مالی بسیار بالا. زمانی که این رخداد خلالوش بزرگ در ایران رخداد، سال 57، زمانی که زندگیات نامش رو فراموش کردم که نخست وزیر ایران شد، شاپور بختیار بر سر کار آمد، پوزش میخوام، ذهن من اندکی پریشان است. هنگامی که شاپور بختیار بر سر کار آمد، همه پروژه های عمرانی در ایران متوقف شد و من اون زمان در مهابات بودم. یعنی کاری که من داشتم واپسین کار من بود، با 80 میلیون دلار اون زمان ماشینات سنگین راهسازی که من داشتم و بیش از 5000 هکتار زمین های کشاورزی پشت سد مهابات رو از خود سد مهابات تا دریاچه ارومیه از یک سو و تا میان دواب از سوی دیگر، همه اون زمین ها رو من هموار میکردم برای کشاورزی مکانیزه و کانال کشی و زه کشی. پروژه بسیار بزرگی بود. اون زمان 200 میلیون تومان قرارداد من بود با دولت، با وزارت کشاورزی، و بیش از 80 میلیون تومان اون زمان، ببخشید من گفتم دلار، 80 میلیون تومان اون زمان بهای ماشینات من بود، 54 دستگاه ماشینات سنگین راهسازی. من همه را از دست دادم در مبارزه با حکومت اسلامی. اصلا نخستین روزهای در آمدن دیوی گجستکی به نام خمینی به ایران، من مبارزه را آغاز کردم با نوشتن. نخواستین نوشتاری که من نوشتم و در استرالیا چاپ شد، اون زمان من در تهران بودم، همون سال 58، زیر نام اسلام اسلام است، راستین و دروغین ندارد. در پاسخ کسانی که میگفتند اسلامی که اینها پیاده میکنند اسلام دروغین هست و اسلام راستین چیز دیگری است. و من در نخستین نوشتار نوشتم که اسلام است، راستین و دروغین ندارد. نشان دادم که زشتی های این آیین بیابانی از همان نخستین روزهایی که از 1400 سال پیش به ایران رسید جز تباهی و ویرانی و سیاه روزگاری برای مردم ایران هیچ، نه تنها برای مردم ایران بلکه برای بیشینی مردم جهان، جز سیاه روزگاری ارمغان دیگری به بار نیاورد. دومین نوشتاری که نوشتم شده سپس لو رفتنی که نویسنده این نوشتارها چه کسی هست، زیر نام از سیف الله تا روح الله. سیف الله برنامه بود برای خالد ابن ولید که آسیاب های خون در ایران براه انداخت و روح الله خب برنامه روح الله خمینی بود. این نوشتار هم زیر نام از سیف الله تا روح الله نشان دادم که از همون آغاز تا به امروز چه کشتارهایی در راه تازی پرستی در ایران را افتاده است. این پیکار من با این آیین اهریمنی در اونجا به پایان رسید که من همه داشته های خودم را از دست دادم. هر اون چی که داشتم، حسابای بانکی من رو مصادره کردن، بستن، زمین های من، خانه های من، هر چی که بود و امکاناتی که داشتم، من گریختم از ایران با 100 دلار پول. افشین، با 100 دلار من گریختم آمدم به استرالیا. همسر من و دو فرزند من و پسری که 5 ساله بود، دو دختری که دختر بزرگترم سال نخست دانشگاه بود، دختر دومم سالهای واپسین دبیرستان و پسر من که 5 ساله بود، من گذاشتم و گریختم به استرالیا با 100 دلار. و در استرالیا من از اونجایی که 4 سال به من پروانه ماندگاری داده نشد، پس از 4 سال من توانستم بمانم و خانواده من هم به من بپیوندن. در این 4 سال من تن به زمینشویی دادم، زمینشویی کردم، توالتشویی کردم با ساعتی 10 دلار. ولی در همون سالها بود که بزرگترین جشنواره فرهنگ ایران رو در سال 1994 در استرالیا برگزار کردم و با همون سالها بود که من هنوز رفتگری و زمینشویی میکردم در فروشگاه بزرگ، توانستم تندیس کوروش بزرگ رو در پارک دهکده المپیک سیدنی با 330 هزار دلار هزینه برپا کنم. البته این 330 هزار دلار نه که من پول من باشد، ولی توانستم فاندرزین کنم، توانستم این پول را گردآوری بکنم و اون بزرگترین جشنواره فرهنگ ایران رو برای 10 روز پیاپی کنفرانس در دانشگاه سیدنی با هم‌حضوری بیش از 36 تن از بزرگ نامانی که ایران شناسانی که نامهای بزرگ دارن در زمینه ایران شناسی و همه رو گرد آوردیم در سیدنی استرالیا. و برای نخستین بار در اپرا هاوس سیدنی برنامه بسیار بسیار باشکوهی برگزار کردیم و در همون جشنواره بود که تندیس کوروش بزرگ در پارک دهکده المپیک سیدنی برپا شد از راه بنیاد فرهنگ ایران که من بنیاد گذاشتم در همون سال 92. میخوام بگم که با همون تنگ دستی ها و با همون فروتر نشستن ها من از کوشش برای برافراشتن درفش فرهنگ ایران شهری باز نماندم. نه تنها برای خودم اندیشه نکردم، امروز پیرانه سر هنوز من مستأجر هستم. من هنوز از راه درآمد بسیار اندکی که حقوق دولتی به من پرداخته می شود، کرایه خونم رو که می پردازم به سختی می توانم تا پرداخت دوم بر سر پا بمانم. اینا رو نمی گویم که تراخمی برانگیزم، نه، اصلا در این راستا نیست، بلکه برای نشان دادن این که اگر می خواستم برای خودم کار بکنم، من همون کاری که در ایران میکردم میتوانستم در اینجا انجام بدم، دوباره زندگی خودم رو از نو بسازم، ولی نکردم. هنگامی که من به سیدنی استرالیا رسیدم، بالای 50 ساله بودم، به خودم گفتم خب آقای عمرخان گل، تو میتوانی دوباره بسازی، ولی همون گونه که از دست دادی اون همه دارایی رو چه ارزشی داشت؟ تو میتوانی کار دیگری بکنی که جاودانه بمونی. و من این راه دوم رو برگزیدم. من تنها حتی زمانی که وضع مالیم بهتر شد توانستم کار بهتری داشته باشم، پس از اون 4 سال که پروانه ماندگاری در استرالیا گرفتم، حالا توانستم کار دیگری انجام بدم. پولی به دست آمد، ولی همه اون پول رو باز هزینه کردم. بیش از افشین گرامی، بیش از 25 بار من شهر به شهر، کشور به کشور سفر کردم برای دیدار با هم میهنانم و سخنرانی. در 25 بار تمام شهرهای اروپا، کانادا، آمریکا، هندوستان، اسرائیل، هر جا که ایرانیان بودن رفتم، ماندم، سخنرانی کردم و هزینه کردم. گاهی برای اینکه پولی که داشتم، فرض کنید یکی از نوبت‌ها رو من به شما بگم، من با 8000 دلار پول رفتم برای یک گردش 3 ماهه در اروپا، و چون می‌دونستم این پول بسنده نیست، تاکسی سوار نمی‌شدم، راه‌های بسیار دراز رو پیاده می‌رفتم و گاه هر 2 روز یک بار خوراک می‌خوردم که پولم برسد برای اینکه بتوانم سفر رو ادامه بدم. یعنی من با چنین سامه‌هایی، آنچه را که حتی درآوردم یا کار دیگری که کردم، دوستان میتوانن این رو در دانشگاه کوروش، در تالارهای دانشگاه کوروش ببینن. سفر دیگری من رفتم برای مصاحبه با ایرانیاران یا نویسندگان و فرزانگان بزرگ ایرانی که سنی بالا داشتن، مانند سن امروز من. فکر میکردم خب اینها روزگار زیادی نخواهند داشت، خوب است که برویم با اینها گفتگو کنیم، همون گونه که تو اکنون با من گفتگو میکنی، ولی گفتگوی بسیار دامن دراستر. و من این کار کردم. 3 ماه دور اروپا، شهر به شهر، کشور به کشور رفتم، همراه با یک فیلم بردار که ماهانه 4000 تومان، فقط 4000 دلار فقط به اون فیلم بردار پرداخت کردم که با من باشد، که با دوربین و با یک مصاحبه بسیار بسیار فنی. نخستین کسی که من باش مصاحبه کردم شجاعتین شفا بود که درست 3 روز پس از اون مصاحبه ایشون راهی بیمارستان شدند و دیگر برنگشتند. و شخصیت های دیگری در اون زمینه که این کار رو هم من انجام دادم، یک گنجینه بسیار بسیار ارزشمندیست، یا دکتر جانشالو افشار که من درست در روز 100 سال زندگیش با ایشون در خانه خودش در برلین گفتگوی 4 ساعته داشتم، و بسیار کسان دیگری، بزرگان، کسانی که نامهای بزرگ دارن در راستای مسائل ایران. پیرانه سر من با تک تکشون نشستم با گاهی 4 ساعت 5 ساعت. برای نمونه گفتگوی من با زندیات شجاعتین شفا بیش از 4 ساعت در خانه خودش به درازا کشید. همه اینها در ریختار فیلم در دانشگاه، در تالارهای دانشگاه کوروش ماندگار شدن. ولی اینکه گفتی در اندیشه خودم نبودم، چون نیازی هم نبود. من به اندازه بسنده آنچه که بتوانم گذران زندگی داشته باشم توانستم برای خودم فراهم بکنم با کار بیرون از این کارها. ولی روی هر یک از کارهایی که انجام شد، فرض کنید من برای نمونه همون واژه‌نامه‌ای که نوشتم بیش از 5 سال زمان من رو گرفت، واژه‌نامه دوم 8 سال زمان من رو گرفت، و از این راه هیچ درآمدی نداشتم و چشم داشتی هم نداشتم. تنها آماج من این بود که بتوانم خاری از پای مردم ایران بیرون بکشم، و نه از راه مسائل سیاسی، بلکه از راه مسائل فرهنگی. بلکه همیشه باورم این بوده و هنوز هم باورم این هست که یگان راه رهایی مردم ایران نه از راه سیاست میگذرد، بلکه از راه فرهنگ و دانش میگذرد. اگر سطح دانش و بینش و توانش مردم ایران بالا برود، مردم ایران به آسانی میتوانند خودشون را از این رنج بزرگ رهایی ببخشند. ولی اگر تنها بسنده کنیم به رفتارهای سیاسی، از این دام می توانیم به دام دیگری بیافتیم. ولی هنگامی که آراسته شدیم به دانش و بینش و توانش بیشتر، گمان نمی کنم که بتوانیم یک بار دیگر بیگانگان ما رو بفریبند.
بله. چقدر امیدوار هستی که واقعا ما تو مسیر قرار گرفته باشیم؟
خیلی زیاد. شما نگاه کنید، مردم امروز ایران رو با 10 سال پیش برابر بگذارید، با 20 سال پیش برابر بگذارید، با 30 سال پیش برابر بگذارید. ببینید، جوانان امروز ایران هیچ همانندی با پدر مادرانشون ندارند. این یک پیشرفت بسیار بزرگه. خب چه چیز میتواند برانگیزاننده این دگرگونی باشد؟ به باور من، خب امروز ما آراسته هستیم به داده های دانش. یک نمونه من به شما بگم افشین جان. زمانی که سال 1989 یا 88، در اون سالها من هنوز به استرالیا نیامده بودم، یک گفتگوی داشتم با کسی که در استرالیا زندگی میکرد. به من گفت که فلان سند رو برای من فکس کن. من ندانستم چه میگوید. گفتم چه کنم؟ گفت فکس کن. گفتم من نمیفهمم یعنی چه؟ گفت یعنی تو نمیفهمی فکس چیست؟ گفتم نه، برای که نمیدونستم. سال 1898 یا 99؟
1908
ببخش 1900، بله در اون سالها، یعنی بگویم 30 چند سال میشه نمیدونم، حالا حساب از دستم در. میخوام بگم که در اون سالها من که یک پیمانکار بزرگی بودم در ایران، فکس رو نشناخته بودم، چه بماند به تلفن از راه دور یا این تلفن موبایل رو، نمیدونم اینترنت و این حرفا. هنگامی که من آمدم به استرالیا سال 1990، نخواستین بار من فکس رو در استرالیا دیدم و فهمیدم که فکس چیست. شما نگاه کنید، از 1990 تا امروز 35-6 سال ما به کجا رسیده ایم؟ امروز من با این تلفن موبایل دارم با شما گفتگو میکنم، این تلفن موبایل هیچ گونه پیوندی با اون تلفن هایی که ما در ایران داشتیم یا در روزگار ما بود، نه تنها ایران بلکه در همه جای جهان بود، هیچ پیوندی نداره. از این رو هست که میخوام بگم که این جوان امروز ایرانی هیچ گونه همانندی با پدر و مادر خودش نداره، به اندازه نه تنها یک سده بلکه به باور من چندین سده از پدر و مادر خودش جلوتر هست. شما جوانها نباید نومید بشید. به باور من اگر بخوایم این برابرگذاری بکنیم، خواهیم دید که پیشرفت بسیار بسیار بالا بوده است. نگاه جوانان امروز ایران به جهان، نسبت به خودشون، نسبت به آینده خودشون، بسیار دگرگونه هست با اون نگاهی که پدران و مادرانشون داشتن. من فکر میکنم پیشرفت خیلی خیلی بالا بوده است و آینده ایران رو، اگرچه نمیتوان خیلی هم امیدوار بود، نمیتوان نگران نبود، باید که نگران بود، نگران ایران که مبادا ایران برای همیشه از گردونه تاریخ بیرون بیفتد. من این رو در یک نشست دیگری که با گروه دیگری داشتیم شاید 3 سال پیش گفتم، گفتم که زنده یاد شاهرخ شاهید، زنده بود هنوز، خواننده، با او گفتگو میکردیم در یک رسانه دیگری. من اون روز گفتم که پروفسور نوذری هم بودند در اون نشست، گفتم که من سخت نگرانم که ایران به زودی برای همیشه از گردونه تاریخ بیرون بیفتد، همون گونه که تمدن‌های بزرگ مانند تمدن آشور، بابل، کلده، سومری ها، اینها برای همیشه از گردونه تاریخ بیرون افتادند. شما نگاه کنید امروز اگه بخواید سومری ها رو بشناسید، باید برید به موزه های یا دیرینکده های لندن و پاریس و جاهای دیگر، یا بابل، نمیدونم اکاد و دیگری و دیگران. من نگران آینده ایران هستم، ولی از این سو امید، روشنایی امید هم در دل من هست که جوانان ایران پاسدارنده این میهن خود نخواهند گذاشت که میهنشون برای همیشه از گردونه تاریخ بیرون بیفتند. یعنی میخوام بگم که امروز میهن ما دچار یک تنش بسیار بسیار بدهنجار هست. دشمنانی که ما داریم در خود ایران هستند. حکومت ننگین دامن اسلامی بزرگترین دشمن است که ما در تمامی تاریخ چندین هزار ساله ایران چنین دشمنی نداشتیم. ببینید، اینها نه تنها آمدن آسیاب‌های خون در ایران براه انداختن، زمین ایران رو تباه کردن، خاک ایران رو تباه کردن، آب ایران رو تباه کردن، اخلاق ملت ایران رو تباه کردن، همه چیز رو به تباهی کشیدن. از این رو هست که بزرگترین نبرد ما باید با همین حکومت ننگین دامن اسلامی باشد و با بیخوبان این اندیشه‌های بیابانی، و جوان ایرانی باید خودش رو برهاند از این زنجیری تباهی و ایران خودش رو، کشور خودش رو، مادر خودش رو برهاند از این رنج، و سپس هنگامی که ایران آزاد شد، به باور من هر ایرانی زندگی با شکوهی خواهد داشت.
بله، ما شما قبلا تو برنامه ها گفتیم که ما ایران، وقتی صحبت از ایران میشه، صحبت از دشت ها و کوه ها و دریا ها و رودخانه هاش فقط نیست، اونها هم ارزش دارن، ولی مهم، اون چیزی که هویت ایران رو تعیین میکنه همین فرهنگ ایرانه، که خوشبختانه منابعی در دست هست که ما بتونیم برگردیم به همون فرهنگ. خود شما خیلی تلاش کردی در این زمینه، میخوام از این حیث به اون بگی که چقدر فکر میکنی که این نفوذ که چقدر زنده شده ایران در دل ایرانیان، تا چه اندازه به این خوشبین هستی یا بدبین هستی؟
نه، خیلی خوشبین هستم، برای که من نگاه میکنم با روزگار جوانی خودم. امروز سوهش های ایران پرستانه یا ایران گرایانه، به ویژه در زمینه مسائل فرهنگی و به ویژه تر در پیوند با شاهنامه. ببینید، در روزگار نوجوانی و جوانی من گرایش به شاهنامه این اندازه نبود که امروز هست. من یاد ندارم حتی در دانشگاه های ایران هنگامی که شبهای شعر برگزار می شد و ما خیلی جوان بودیم، 23 ساله بودیم، 25 ساله بودیم و شور جوانی، بیشتر سخن از بزرگان فرهنگ اروپا بود. اگر شما می رفتید به هر یک از این شبهای شعر یا شبهای فرهنگی، بیشتر از لامارتین، از ویکتور هوگو، از داستایوفسکی، از تولستوی، از ماکسیم گورگی و از دیگران سخن به میان می اومد. اگر شما میخواستید از فردوسی سخن بگویید، نشان واپسماندگی شما بود. کسی دلیری نمی کرد که بخواهد از فردوسی، از شاهنامه سخن بگوید. ولی امروز می بینیم که دگرگون شده است همه ارزش ها. به باور من گرایش به فرهنگ ایران شهری امروز بیش از پیش هست. جوانان امروز بهتر از پدران و مادران به پدر بزرگ ها و مادر بزرگاشون دریافتن که برای پاسداشت این میهن نخواست باید فرهنگ این میهن رو پاسداشت. همان گونه که گفتی و اشاره کردی به سخنان پیشین من، آری درسته. ببینید، ایران یک پیکر هست. سرزمین ایران، آن کوها، آن رشته کوها، آن دریاها، آن جنگلها، آن گلها، آن هرچی که هست، آن جویبارها، اینا پیکر ایران هستند. ولی این پیکر یک جان دارد، یک روان دارد. روان و جان این پیکر فرهنگ این سرزمین هست و زبان این سرزمین، زبان همگانی. ببینید، یکی از ویژگی های ایران چند فرهنگی این کشور هست و بسیار بسیار زیباست. مانند یک قالی زربفت هست با رنگ های گوناگون. از زبان کردی بگیرید، زبان آشوری، زبان ارمنی، زبان بلوچی و گویش های گوناگون، لوری و دیگری و دیگران، آذری. اگر زمان داشته باشم، من فرازی از سرودی هیدر بابا رو هم براتون خواهم خواند به زبان ترکی و برمیگردونم به پارسی. ولی یک زبان هست که همه ما رو مانند یک نخ و سوزن به هم میپیمنده و اون زبان پارسی است. یعنی من آشوری زبان، هنگامی که میرم به کردستان با یک جوان کردی به چه زبانی سخن بگویم جز به زبان پارسی؟ هنگامی که میرم به بلوچستان باز همین گونه است. یک بلوچ هنگامی که میرود به تهران یا میرود به آذربایجان، با چه زبانی میخواد با یک هممیهن آذربایجانی خود گفتگو کند جز به زبان پارسی؟ پس زبان پارسی شیرازه بند ملیت ماست، یعنی همه ما رو به یکدیگر پیوند میزند. ولی خب گویش های دیگر همشون پرعرض هستن. من امیدوارم و این رو بارها گفتم و نوشتم که در آینده ایران، ایران آینده، همان گونه که باید فرهنگستان زبان و ادب پارسی باشد، باید بکوشیم که فرهنگستان و زبان کردی، فرهنگستان و زبان بلوچی، فرهنگستان و زبان آذری و دیگر زبانها و گویش های ایرانی بمانند. این زبانها گنجینه بسیار بسیار پرباری هستند. ما گاهی برای دریافت چم یک واژه پارسی، شما ناگزیر هستید که بروید به زبان کردی، از زبان کردی ریشه و بیخوبون اون واژه رو پیدا کنید یا دیگر گویش های ایرانی. از این رو هست که همه گویش های ایرانی بسیار پرعرض هستند، ولی زبان پارسی نه تنها یک زبان شیرین و شکرین هست، بلکه شیرازه بند همه این مردمی است که در اون سرزمین با هم زندگی میکنند. و افسون بر اون، نه تنها ایران بلکه در گستری اون فرهنگ ایران شهری یا گستری ایران بزرگ که تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، ارمنستان، همه اینها، ما هر کجا که برویم با این زبان میتوانیم با دیگر همتباران خودمون گفتگو کنیم.
بله، من دیگه مزاحمت نمیشم عمر جان. میدونم که به حال سختم هست برات نشستن روی صندلی و سپاسگزارم از اینکه حاضر شدی در برنامه و امیدوارم که ما جلسه بعدی داشته باشیم با هم و بتونیم تصویرت هم داشته باشیم تو جلسه بعدی.
سپاس بیکران از تو و سپاس از کسانی که جویای حال من شدن. باز هم در پایان میخوام بگم که نگران من نباشید به هیچ روی، من به اندازه بسنده زیستم، به اندازه کافی، به اندازه بسنده کار کردم و هر روزی که روزگار به من حتی زمان میداد که یک روز دیگر باشم، این روز رو عرض می نهم و سپاسگزار خورشید هستم که یک بار دیگر بر من میتابد، و سپاس از تو که مهر تو بر من افشاندی. سپاس.
سپاس از شما و بدرود تا بعد.
بدرود.
بدرود. بدرود. و در پایان خواستم این برنامه رو با سروده ای از جناب آقای فریدون آپتین به پایان برسونم که با صدای خودشون هست، در ستایش از دلیری های هومر آبرامیان و کارهای بزرگی که برای ایران انجام داده. ما هم میشنویم و این برنامه رو با سروده ایشون به پایان میرسونیم.
سرباز، سروده ای از فریدون آپتین برای هومر آبرامیان که جان بر کف در راه رهایی ایران می جنگد. خستگی ناپذیر است و او را آرمانی جز سربلندی ایران و فرهنگ ایرانی نیست. باشد که پایدار بماند و در جشن رهایی میهنمان شادمانه به خود و پیکار فرهنگی خود ببالد. آن سرباز، شه سوار ره بی برگشتی، قرنها بغض فروکوفته را فریادی، نه تو را گاه درنگیست به پیش تا براندازی دیوان پلید، تا رهاسازی ایران اهورای خیش. فر جاوید تو را، فروغ خورشید تو را، بخت سربلندی و شکوه جمشید تو را. همه پیکار تو با اهرمنان بهر دربند کشیدن دیو سیاه جهل است که به نابودی افریته جادوگر دین به سرانجام رسد و خودین خشم تو را می طلبد. تیغ تیز سخنت می خواهد تازه پیروزی تو کام به ناکام رسد. ره هموار تو را، بی بلا زندگیت، شادی سرشار تو را. تو تهمتن چو در این مهلک پا بنهادی، نامجویان دروغین وطن خواهی را پهلوانانه ز میدان راندی. چه در این راه تو را مرد همازوری نیست، گیوسان می جنگی چو سیاوش پاکی، همچو کاوه بیباک، سخنت شعله سوزنده به جان زهاک. تو نه آنی که دمی بی غم ایران باشی، همه آسایش تو در نیاسودن توست، جنگ با دشمن میهن همه بودن توست. وقت پیروز تو را، عشق جگرسوز تو را، مهر آریایی زمان افروز تو را. ایدون باد.